درود بر شما که همراه این بخش خبری هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آمریکا اعلام کرد مقررات فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل می‌کند. دولت عراق به معترضان هشدار داد حکم تخریب اموال عمومی اعدام است. و گروه حزب الله لبنان خواهان پایان تظاهرات و اعتراضات در این کشور شد. وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه حکومت جمهوری اسلامی فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل کند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی سیگال مندلکر در این باره می‌گوید به واسطه این سازوکار جدید هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت و شفافیت به نحوی تأمین خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه فقط به دست مردم ایران برسد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کند که سازوکار تعبیر شده به جامعه جهانی اجازه خواهد داد تجارت موجه به منظور حمایت از مردم ایران را دنبال کند. بنابر این بیانیه اقدام جدید باعث خواهد شد کمک‌ها به مردم ایران به سمت حکومت این کشور منحرف نشود تا موشک‌های بالستیک را توسعه دهد و یا از تروریسم حمایت کند. شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد هر گونه تخریب و خسارت عمدی به ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی و حمله به نیروهای امنیتی این کشور جرم محسوب می‌شود و حکم آن اعدام است. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق این شورا جمعه شب با صدور بیانیه اعلام کرد دادگاه مرکزی مبارزه با فساد این کشور اجازه داده است تدابیر سختگیرانه‌ای در صدور حکم بازداشت متهمان و ممنوع الخروج کردن آنها اتخاذ شود. روز جمعه برخی شهرهای عراق بار دیگر صحنه تظاهرات و درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی بودند. این اعتراضات که در دومین موج مخالفت‌ها علیه فساد اقتصادی در عراق خوانده می‌شود، تاکنون دست کم 40 کشته و 2000 زخمی بر جای گذاشته است. در پی این ناآرامی‌ها در برخی استان‌های عراق مقررات منع رفت و آمد اعلام شده است. از زمان آغاز اعتراضات عراق تا کنون بیش از 150 تن کشته شدند. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز جمعه خواهان پایان تظاهرات سراسری در این کشور شد که به گفته او ممکن است لبنان را به سمت هرج و مرج، سقوط و حتی جنگ داخلی سوق دهد. وی در سخنان خود با خواسته معترضان که سقوط حکومت را طلب می‌کنند مخالفت کرد و گفت که گروهش برکناری رئیس جمهوری، استعفای دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد را در این شرایط نمی‌پذیرد. اظهارات رهبر گروه شبه نظامی حزب الله در حالی بیان می‌شود که هواداران وی روز جمعه به تظاهرات مسالمت آمیز معترضان حمله کردند و با آنها درگیر شدند. به گزارش رویترز هواداران حسن نصرالله که لباس‌های معمول سیاه خود را بر تن داشتند با شعارهایی در حمایت از وی با سنگ و چوب به معترضان حمله کردند و تظاهرات بیروت را به خشونت کشیدند. ایالات متحده برای تقویت مواضع دفاعی میادین نفتی سوریه در مقابل حملات احتمالی داعش نیروهای نظامی و خودروهای زرهی به شرق این کشور اعزام می‌کند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با اعلام این خبر گفت:
ما مواضعمان را در سوریه تقویت خواهیم کرد. مأموریت ما در سوریه همان مأموریتی است که از آغاز بود، یعنی شکست دادن داعش. این هسته اصلی مأموریت ماست.
وزیر دفاع آمریکا از شمار نیروهای اعزامی به شرق سوریه سخنی به میان نیاورد. در حال حاضر نیروهای کرد دفاع از میادین نفتی سوریه را بر عهده دارند. این میادین نفتی در سال 2015 در اختیار نیروهای داعش بود و یکی از منابع اصلی مالی این گروه محسوب می شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما را به دیدن مجله تصویری صبحانه با خبر دعوت می کنم.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه نارامی ها در لبنان و عراق، معترضان میگویند خواهان برچیده شدن فسادند، متحدان ایران اما با ادامه اعتراضات مخالفند. قاچاق روزانه میلیون ها لیتر سوخت از ایران، چه چیزی مرزنشین ها را به سمت سوختبری سوق میدهد؟ و تجدید چاپ دو نمایشنامه پس از سالها توقیف، دیکته و زاویه نوشته غلام حسین ساعدی روانه بازار شدند. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. لبنان و عراق دو کشوری هستند که این روزها شاهد تظاهرات اعتراضی علیه فساد و با خواست بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی هستند. در هر دو کشور اما جمهوری اسلامی ایران و متحدانش مخالف این اعتراضات هستند. چه چیزی پای ایران را به این موضوع باز کرده؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم.
ادامه تظاهرات اعتراضی در لبنان. از سرگیری تظاهرات اعتراضی در عراق، خواسته های معترضان در دو کشور شبیه هم است. در لبنان معترضان هیئت حاکمه را به فساد متهم می کنند و خواستار سرنگونی دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام هستند.
مردم صداشون بلنده، گرسنن، پول ندارن، بعد رئیس جمهور اونا رو بشنوه، مردم تغییر میخوان.
در عراق هم به وضعیت بد معیشتی و خدماتی اعتراض میکنند و خواستار مبارزه با فساد هستند.
ما اومدیم این وضعیت رو تموم کنیم، بسه. میخواییم مثل مردم زندگی کنیم. صدام 35 سال از زندگیمونو گرفت، بعدش هم 16 سال همون راه رفته شد، یعنی 51 ساله که زجر میکشیم، جونمون زیر ظلم پیر شد، میخواییم زندگی کنیم.
در هر دو کشور اما به نظر می رسد ایران و گروه های تحت حمایتش در سوی دیگر ماجرا ایستاده اند. در لبنان جمعه نیروهایی از گروه حزب الله با معترضان و حتی نیروهای امنیتی در مرکز بیروت درگیر شدند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هم در سخنانی به معترضان تاخت. او گفت که اکنون قدرت‌های خارجی پشت اعتراض‌ها هستند. نصرالله با کنار رفتن دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت کرد و گفت چنین رویدادی خلأ قانونی و آشوب به وجود می‌آورد. پیش از آن میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم موضع مشابه داشت که البته وعده‌های اصلاحاتی هم داد. سخنانی که معترضان آن را نپذیرفته و دیر هنگام دانستند. در عراق هم پس از بیش از یک هفته آرامش تظاهرات اعتراضی جمعه از سر گرفته شد. از ساعت‌های بامداد تجمع معترضان در بغداد آغاز شد، آن هم در حالی که در تظاهرات هفته‌های پیش بنابر اعلام رسمی حدود 150 معترض به ضرب گلوله کشته شده بودند. این بار پیش از آغاز اعتراض‌ها عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده اصلاحات داد. آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق هم از زبان نماینده‌اش درباره خشونت‌ها هشدار داد. یخشى معها
من ان ينزلق بالعنف، این نگرانی وجود دارد که خشونت باعث کشیده شدن کشور به آشوب و خرابی شود و این راه را برای دخالت‌های خارجی بیشتر باز می‌کند و بدین ترتیب عراق به میدانی برای تسویه حساب برخی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل می‌شود.
با این وجود تظاهرات به سرعت به خشونت کشیده شد. در بغداد معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شده اند. در مناطق جنوبی هم گزارش شده معترضان با نیروهای احزاب و گروه‌های شبه نظامی عمدتاً نزدیک به ایران درگیر شدند و دفاتر شماری از گروه‌ها را به آتش کشیدند. حوادثی که در ساعات اولیه چندین کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. درباره عراق مقام‌های جمهوری اسلامی به صراحت اظهار نظر کردند.
در عراق یک فتنه امریکایی سعودی شکل دادند
عراق و لبنان دو کشوری که تظاهرات اعتراضی در آنها خواسته های مشابه را دنبال می کند. مخالفان این تظاهرات هم تقریبا از یک جبهه هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره اعتراضات مردمی در عراق و لبنان همراه میشیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، چه در لبنان و چه در عراق شعارهای علیه مسئولین جمهوری اسلامی از سوی معترضین سر داده شده؟ در این کشورها ایران سرمایه گذاری هایی چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی انجام داده در طول این سالها؟ آیا جایگاه جمهوری اسلامی در افکار عمومی متزلزل شده در این کشورها؟
بله، خب شواهد همین نشون میده. این اعتراضات در لبنان و عراق، معترضین مدام به نفوذ و اعمال نفوذ جمهوری اسلامی اعتراض کردن و از فساد اداری که بخشن مربوطش میدونن به روابطی که سیاست مداران، وزرا یا اعضای مجلس و اینها با جمهوری اسلامی دارن، از این ناراضی هن. واقعیت این است که جمهوری اسلامی، درست هست که در این کشورها از سالهای دوری هست که سرمایه‌گذاری کرده، هم به لحاظ اقتصادی ولی و هم به لحاظ امنیتی و نظامی، ولی حتی اون سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی هم در جهت کسب نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک بوده و این سرمایه‌گذاری‌ها در دوره‌ای بالاخره مقبول بوده در اونجا. مثلا در دوره‌ای که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بوده یا خطر اسرائیل برای لبنان وجود داشت، حتی درگیر جنگ بودن، خب کمک ایران به نیروهای لبنانی در این قبال چیزی بوده که مردم حداقل اون زمان مثبت دونستن، یا در عراق مثلا در دوران جنگ با داعش و اینا. ولی الان هیچ کدوم از این مسائل، یعنی خطر مستقیم مثلا اسرائیل برای لبنان یا یک جنگی که در جریان باشه، وجود نداره در لبنان. در عراق هم به این ترتیب مسئله داعش یا جنگ داخلی تقریبا تموم شده. در نتیجه اون به اصطلاح توجیهاتی که جمهوری اسلامی داشته برای این نفوذ و مردم عادی هم بالاخره در شرایط اضطراری تا حدودی به دلیل مسائل جنگ و امنیتی اینا پذیرفتن، الان دیگه براشون پذیرفتنی نیست و فکر میکنن که در واقع بخشی از ثروت این کشورها به نوعی صرف به اصطلاح روابط بین سیاستمداران و جناح‌های مشخصی در این کشورها با جمهوری اسلامی هست. به این دلیل هم معترض هستن به این که دولت‌هاشون در واقع به نوعی استقلال عمل سیاسیشون رو به دلیل این روابطشون با جمهوری اسلامی از دست دادن.
خب هم در لبنان و هم در عراق برای سرکوب یا آرام کردن معترضان هم به اونها وعده داده شده و هم از خشونت استفاده شده. چرا مردم معترض همچنان در خیابان‌ها هستن علی‌رغم این تدابیر دولتی؟
واقعیت این است که وضعیت به اصطلاح معیشتی مردم در هر دو کشور فوق‌العاده بد هست و سال‌های سال هست که این مطالبات وجود داشته و این وعده و وعیدها هم در مواقع مختلف داده شده، ولی دیگه به نظر میسه مردم دیگه صبرشون به آخر رسیده و میخوان که به هر ترتیب شاهد تغییر محسوسی در ساخت دولت و شکل اداره دولت جامعه باشن که به اصطلاح احساس بکنن به مطالباتشون رسیدگی شده. در این حال چون این اعتراضات تا اونجا که ما میبینیم کلن خودجوش هست و هیچ حزب یا گروه خاصی اونها رو سازمان نمیده، به لحاظ جمع کردنش و سرکوبش هم دولت ها با مشکل مواجهن، چون مثلا نمیتونن برن فرض کنید رهبری این حزب یا اون گروه رو بگیرن و فکر بکنن که اعتراضات خاتمه پیدا کرده. مردم خودشون رسما وارد شدن و به خصوص در لبنان این خیلی جای توجه هست که معترضین از همه گروه های مذهبی و قومی هستن و خیلی از صاحب نظران دانشگاهی حتی فکر میکنن که این اولین بار هست در 20 سال اخیر که مردم فارغ از مسائل به اصطلاح تفاوت های مذهبی یا قومی وارد یک ائتلاف سیاسی نانوشته علیه وضعیت موجود شدن و این خودش مشکل رو برای دولت سخت کرده. و در این حال چون بخشی از این اعتراضات معطوف است به مشروعیت سیاسی این دولت‌ها، خوب استفاده بی حد از خشونت و افسار گسیخت از خشونت اتفاقا اون مشروعیت رو حتی کمتر هم میکنه. مثلا همین در مورد عراق ما دیدیم که دولت یک کمیته تحقیق تشکیل داد که نتایجش نشون داد که بله دولت نیروهای امنیتی است خشونت بیش از حد استفاده کردن و این خودش اتفاقا دامن زده به نارضایتی مردم در این دور اخیر اعتراضات.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی یک صحبت‌هایی کرده درباره دارایی‌های آستان قدس، خیلی بین کاربران واکنش داشته و حالا توییت و کامنت و اینا منتشر کردن. چه بوده ماجرا؟
احمد مروی در یک مصاحبه گفته که اینی که میگن آستانه قدس خیلی ثروتمنده و نصف ایران رو میتونه اداره کنه بدون کمک، درسته ثروتمند هست، ولی واقعیت اینه که این ثروت نقدینگی نیست. همین باعث شده که کاربرا واکنش نشون بدن. کاربری نوشته که بله خب پول باید توی بالش باشه، زیر سر آدم باشه، ولی اینا همش قرضه، همش بدبختیه که نصیب امام رضا شده به تنه نوشته. مهدی نوشته امیدوار باشیم که آستانه قدس و کمیته امداد و بنیاد مستضعفان هم شفاف سازی کنن، طوری نباشه که سندهای زمینهای خوب شمال شهر ریشهشون به بنیاد و اوقاف و اینها برسه. حامد نوشته چون دارن با آقای رئیسی آدمو مقایسه میکنن، هر بعضی از حرفا زده میشه. الان تنها ارگانی که داره همچنان در پل دختر سیل زده کار میکنه آستانه قدس، یعنی حمایت کرده از فعالیت‌های آستانه قدس.
آقای رئیسی تولیت سابق آستانه قدس
هست. ابراهیم رئیسی، بله. سجاد نوشته نصف مشهد مال آستانه قدس، خونه ای هم که میخری باید سالیانه یه پولی به آستانه قدس بدی، پس همچین زیادم غیر نقدینگی نیست.
خب من آیا آماری اعلام شده، آماری مشخص هستش که چقدر دارایی داره آستانه قدس رضوی؟
جالبه که اینو پرسیدی مهدی، برای اینکه قبل از اینکه این گفتگو رو انجام بدی من یه بررسی کردم. نشریه معتبر فوربس اشاره کرده به یه برآوردی که درباره دارایی‌های آستانه قدس منتشر شده و نوشته که حدود 18 سال پیش دارایی‌های آستانه قدس ارزشش حدود 15 الی 20 میلیارد دلار بوده، چیزی که اونجا نوشته بود، حالا مشخص نیست البته. کاربر دیگری نوشته که خود در خراسان رضوی هزاران هکتار زمین‌های مردم و محیط زیست رو پسته کاشتن، هزاران حلقه چاه عمیق زدن به اسم آستانه قدس و مردم توی اون مناطق با فقر مطلق زندگی می‌کنن. این از کاسبی کسانی که می‌گویند آستانه قدس رضوی حامی مستضعفان است.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در استودیو. قاچاق سوخت از ایران به خارج از مرزها نسبت به سالهای پیش افزایش چشمگیری داشته. برخی سوء استفاده از کارهای سوخت و ارزان بودن حاملهای انرژی در ایران را از دلایل عام می‌دانند و گروهی بیکاری و مشکلات اقتصادی. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ایران، اقدامی که در سالهای اخیر افزایش بیشتری یافته. با این حال آمار زد و نقیزی از میزان قاچاق سوخت در دست است. برخی آمارها از روزانه 11 تا 40 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد. در آماری که به تازگی از صدا و سیما منتشر شده، بیش از 5 میلیون لیتر گازوئیل و 10 میلیون لیتر بنزین در روز تنها از مرز سیستان و بلوچستان به خارج از کشور قاچاق می‌شود. بر اساس همین گزارش روزانه 25 میلیون لیتر بنزین و 15 میلیون لیتر گازوئیل از سایر مرزهای ایران به خارج می رود. آمار قاچاق سوخت هرچه هست آنقدر بالاست که مرکز پژوهش‌های مجلس می گوید عاقبت ایران را وادار به واردات بنزین می کند. مسئولان ایرانی میگویند بخش عمده خروج غیرقانونی سوخت از کشور به طور سازمان یافته و توسط باندهای قاچاق انجام می شود. در ماه‌های اخیر شمار متهمانی که در رابطه با این باندهای قاچاق سوخت بازداشت می‌شوند هم رو به افزایش گذاشته. اما سوختبران محلی می‌گویند نبود زیرساخت مناسب برای تولید یا کشاورزی چاره‌ای جز این برایشان نگذاشته.
روستای ما بجز این پیرمردایی که نمی‌تونه به همه سوخت بره. حدوداً تو این سرجنگل بودن چه بگم 500 نفره. چون دیگه کاری نیست میگم. اونه که یکی حالا کمی داشته که سوپرمارکتی زده، حالا هم بعض مجبوره با همین سوخت بری مخارج شده.
این سوختبران سیستان و بلوچستانی میگویند که برای انتقال غیرقانونی سوخت به بیرون مرز با جان خود بازی میکنند.
خطرهای کار کشنده داره، اگر پمپجر داره دیر انتظامی تیر هم میکنه و دیر لسان خود به خود آتش هم میگیره از نارنجا کم بالاتره.
اما این تنها راه قاچاق سوخت نیست. لوله کشی های غیر مجاز برای انتقال سوخت و انتقال دریایی آن به وسیله نفت کش ها از راه های دیگر قاچاق سوخت به خارج ایران است. اما چرا تا این اندازه میزان قاچاق بنزین و گازوئیل از ایران بالاست؟
هدف دولت از هدفمند کردن یارانه ها این بود که قیمت درونی نفت و انرژی و دیگر حامل‌های انرژی رو برسونه به قیمت خوب خلیج فارس. اون روز دلار 1200 تومان بود. در نتیجه با افزایش دادن قیمت بنزین به هزار تومان این نزدیک شد به قیمت خوب، ولی با امروزی که قیمت دلار 10، 11، 12 هزار تومانه طبیعی است که قیمت بنزین در ایران کمتر از 1/10 قیمت خوبه و در نتیجه انگیزه بسیار قوی برای قاچاق وجود داره.
اما چرا هیچ راهکاری تا کنون موثر نبوده؟
ورود و خروج همه چیز از سر این اسکله ها که عموماً هم دست سپاه پاسداران است کاملا امکان پذیره و اون قاچاقچی های دیگر که بتونن چارت چلیک قاچاق کنن، در یه اتومبیل بگذارن قاچاق کنن، اینا معادیر بسیار کمی میشه. قاچاقی که انجام میگیره قاچاق ارگانیزه است، سازمان یافته است، هر سی هم از این کنترل ها نداره، برای اینکه خود کنترلگرها در اونجا منافع خودشون رو دارن.
قاچاق سوخت به ویژه به شکل سازمانی یافته هرچند معضل امروز و دیروز استانهای مرزی ایران نیست، با این حال در سالهای نچندان دور با طرح انسداد مرزی و تشدید برخورد قانونی تا حدودی قابل کنترل بود. اما در دو سال اخیر و با وخامت اوضاع اقتصادی ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، موج قاچاق سوخت افزایش چشمگیری یافته است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
غلام حسین ساعدی را از درخشان‌ترین چهره‌های داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی ایران می‌دانند، اما بسیاری از آثار او در 40 سال گذشته با سانسور مواجه بوده. دو نمایشنامه ساعدی به عنوان دیکته و زاویه اخیراً در یک کتاب تجدید چاپ شده. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، چه شاخصه‌های آثار ساعدی را متمایز می‌کنند؟
اگر به آثار خلاقه اون نگاه بکنیم، یعنی داستان‌های کوتاه و بلندی که نوشته و همچنین نمایشنامه و فیلم‌نامه‌هایی که نوشته، می‌بینیم که در اینجا شاید مشخصه اصلی همه این آثار این باشه که ساعدی تونسته تضادها و تناقضات جامعه رو هم در لایه‌های اجتماعی، هم در لایه‌های سیاسی، هم در روانشناسی فردی، هم در روانشناسی جمعی، اینا رو با هم دیگه به اصطلاح در درون خودش جذب بکنه و بعد اونا رو به هنر بر بکشه، آثاری پرکشش و خلاق بیافرینه. در واقع اون زمانه رو درونی هنر خودش کرده و برای این کار، برای که بتونه اون زمانه پیچیده خودش رو به اصطلاح به هنر بر بکشه، به تکنیک ها و فرم های تازه ای نیاز داشته و این فرم های رو آفریده. مثلا در داستان های او ما میبینیم که داستان ها رمزی و تمثیلی هستند و این رمز ها و تمثیل های چند لایه مثلا واقعیت رو آشکار میکنن، واقعیت پنهان رو، و بعد تکنیک هایی که بعدها در رئالیسم جادویی مشهور شد هم در آثار خودش به کار گرفته خلاقانه، و بعد نمایشنامه هاش اما رئالیستی هستند دیگه، از اون دنیای بهمالود خبری نیست و ما با یک رئالیسم خشنی روبرو میشیم. میدونیم که سه نفر تئاتر ایران متحول کردن در دهه های 40 و 50، بهرام بیضایی با فرم ها، اسماعیل خلج با خلق زبان دراماتیزه برای هاشمی‌شناسی شهری، و ساعدی برای برکشیدن جامعه و روانشناسی اجتماعی و فردی به تئاتر. در این حال ساعدی می‌دونیم که شخصیت های آفریده که این شخصیت ها رو با وجود که بعضیشون عجیب و غریب هستند، ما با خواننده باور میکنه. داستان هاش بسیار پرکشش است، طنز بسیار زیبایی داره، و در این حال ساعدی با این طنز بسیار زیبا و با نگاه تیزش جامعه، فرهنگ، حکومت، ساختار حاکم و به ویژه طبقه متوسط پذیرنده رو نقد میکنه و همچنین نادانی مردم رو، مثلا ما در چوب دستای برزیل میبینیم. و بعد این پیوند زدن بین روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردی کاری بسیار دشوار و خلاقانه است. داستان هاش بسیار کشش است، یعنی با وجود اون فضای عجیب و غریب و بهمالودش خواننده دنبال میکنه. و بعد در این حال مثلا ما میبینیم در فیلمنامه هاش یک موضوع ساده رو به ناگهان بعد جهانی میبخشه. در گاو میبینیم که فقط مشخصن نیست که گاو میشه، در پایان همه با مثل گاو با او برخورد میکنن، یعنی بله، همه استحاله میشن.
برحال آقای سرکوی، اگه میشه خیلی کوتاه به دیکته و زاویه هم اشاره بکنین که چه حال و هوا و فضایی دارن این نمایشنامه.
دیکته یک نمایشنامه بسیار زیبایی است که پرویز فرخ‌زاده در او بازی کرد، من یادم هست دیدم. دیکته در واقع این هستش که بر محور پذیرش هست. ما ناظمی که میگه تو با جمله اطاعت کن رو بنویسی و شاگرد اولی که نمی‌نویسه، شاگرد اولی که می‌نویسه. زاویه یک فضای وهم‌آلودی داره که تیپ‌های مختلف در او سخن میگن و اون فضای اون جامعه رو به خوبی منعکس می‌کنه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در تیتر اصلی خودش از بالا گرفتن مخالفت‌ها و جدال سیاسی در جمهوری اسلامی بر سر لوایح مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گزارش داده. تیتر روزنامه همشهری سایه سیاست بر سر FATF هست و این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که از زمانی که هفته گذشته گروه اقدام ویژه مالی به جمهوری اسلامی فرصتی 4 ماهه داد که لوایح مربوط به این خواسته شده از سوی گروه اقدام ویژه مالی رو تصویب نهایی بکنه و به شکل قانون در بیاره و گرنه به فهرست سیاه باز خواهد گشت. حالا روزنامه همشهری نوشته از این زمان به بعد، یعنی از هفته گذشته تا کنون، هم مخالفان دولت آقای روحانی در جناح اصولگرا تاکید کردن که نباید جمهوری اسلامی این لوایح رو به شکل قانون در بیاره، در نهایت تصویب کنه. چون این لوایح بیشتر از توی دولت به مجلس ارائه شده، مجلس هم تصویب کرده، حالا در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست دو لایحه مربوط به این موضوع. اما روزنامه همدلی امروز گزارشی منتشر کرده در تیتر اصلی خودش با عنوان صندلی مجلس به فروش میرسد و از ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات در این گزارش خبر داده. روزنامه همدلی نوشته که میلیاردها تومان پولهای کثیف از حالا وارد عرصه انتخابات مجلس شدن. 11 دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار خواهد شد و این روزنامه اشاره کرده که قوانین لازم برای اینکه شفاف بشه موضوع هزینه های انتخاباتی اگرچه در قوانین هست اما در عمل اجرا نمیشه. برخی از نمایندگان هم نکاتی رو در این خصوص درباره پولهای کثیف در حوزه‌های انتخابیه مختلف به روزنامه همدلی گفتن و خود این روزنامه هم نوشته که یک کسی که کارمند یک جایی هست چگونه ناگهان چند میلیارد تومان هزینه انتخاباتی میکنه، یا یک نماینده مجلس چقدر درآمد داره از نمایندگی که حاضر میلیاردها تومان هزینه بکنه تا همچنان کرسی خودش رو در مجلس شورای اسلامی حفظ بکنه. روزنامه شرق هم امروز در صفحه یکی خودش عکسی از روح الله زم رو منتشر کرده، تأکید کرده این روزنامه که شرایطی در ایران ایجاد شده که افراد عمومی بیشتر دنبال بنوشتی این روزنامه، این روزنامه شرق، دنبال پاپولیست ها هستن نه نخبگان اجتماعی یا سیاسی.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
درود بر شما که همراه این بخش خبری هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. عفو بین الملل خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سفید قلیان شد. آمریکا اعلام کرد مقررات فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل می‌کند. و دولت عراق به معترضان هشدار داد حکم تخریب اموال عمومی اعدام است.
سازمان عفو بین الملل با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شد. این نهاد با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت سپیده قلیان خواستار توقف بدرفتاری با او و خانواده اش شده است. در چند روز گذشته سپیده قلیان در اعتراض به وضعیت خود در زندان قرچک ورامین و آزار و اذیت خانواده اش از سوی مقامات امنیتی اعتصاب قضایی خوش کرده بود. این فعال مدنی زندانی روز جمعه و در پی قول رئیس این زندان مبنی بر پیگیری خواسته هایش به اعتصاب قضایی 5 روزه خود پایان داد. اسماعیل بخشی فعال کارگری محکوم به تحمل 14 سال حبس و سپیده قلیان فعال مدنی به 18 سال حبس محکوم شدند. وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا با وجود تحریم‌های سختگیرانه علیه حکومت جمهوری اسلامی فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل کند. معاون وزین خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی سیگال مندلکر در این باره می‌گوید به واسطه این سازوکار جدید هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت و شفافیت به نحوی تأمین خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه فقط به دست مردم ایران برسد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کند که سازوکار تعبیه شده به جامعه جهانی اجازه خواهد داد تجارت موجه به منظور حمایت از مردم ایران را دنبال کند. شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد هر گونه تخریب و خسارت عمدی به ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی و حمله به نیروهای امنیتی این کشور جرم محسوب می‌شود و حکم آن اعدام است. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق این شورا جمعه شب با صدور بیانیه اعلام کرد دادگاه مرکزی مبارزه با فساد این کشور اجازه داده است تدابیر سختگیرانه‌ای در صدور حکم بازداشت متهمان و نیز ممنوع الخروج کردن آنها اتخاذ شود. روز جمعه برخی شهرهای عراق بار دیگر صحنه تظاهرات و درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی بودند. این اعتراضات که دومین موج مخالفت‌ها علیه فساد اقتصادی در عراق خوانده می‌شود، تا کنون دست کم 40 کشته و 2000 زخمی بر جای گذاشته است. در پی این آرامی‌ها در برخی استان‌های عراق مقررات منع رفت و آمد اعلام شده است. ایالات متحده برای تقویت مواضع دفاعی میادین نفتی سوریه در مقابل حملات احتمالی داعش نیروهای نظامی و خودروهای زرهی به شرق این کشور اعزام می‌کند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با اعلام این خبر گفت:
ما مواضع ایمان را در سوریه تقویت خواهیم کرد. مأموریت ما در سوریه همان مأموریتی است که از آغاز بود، یعنی شکست دادن داعش. این هسته اصلی مأموریت ماست.
وزیر دفاع آمریکا از شمار نیروهای اعزامی به شرق سوریه سخنی به میان نیاورد. در حال حاضر نیروهای کرد دفاع از میادین نفتی سوریه را بر عهده دارند. این میادین نفتی در سال 2015 در اختیار نیروهای داعش بود و یکی از منابع اصلی مالی این گروه محسوب شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا فیلم مستندی خواهید دید که رادیو فردا به مناسبت 100 سالگرد زادروز محمد رضا شاه پهلوی آخرین پادشاه ایران تهیه کرده. موضوع این فیلم آخرین سال حکومت شاهنشاهی در ایران است که با همکاری مراد ویسی نویسنده متن و شهریار سیامی کارگردان آن تهیه شده است.
هر وقت حاضر شدیم ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. سوگند خود را تکرار می کنم.
مراسم تولد شاه در سال 1347، 10 سال پیش از انقلاب و روزهای بحران 57.
I have this firm belief that I have
من سخت معتقدم که مأموریتی برای اجرا بر دوش من گذاشته شده. به خدا ایمان دارم و به همین دلیل که فکر می‌کنم کاری که مشغول انجامش هستم بر اساس فرمان الهی است. به این مسئله رابطه ویژه مردم ایران با شاهشون رو هم اضافه کنید. رابطه ویژه‌ای است که شاید برخی ها نمیتونن درکش کنن.
That maybe some other people could not understand.
تردیدی نیست که شاه از قیام مردم علیه خود شوکه شده بود. او فکر میکرد برای مردمش پیشرفت و رفاه در مقام آورده.
او پادشاهی بود که مردم و کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردمی رو که علیهش به پا خواسته بودند سرکوب کنه، به گلوله ببنده و برای موندن در قدرت حمام خون راه بیندازه. یا نه، پادشاه مستبدی بود که با تکیه بر ارتش و ساواک هر چی از دستش بر اومد برای سرکوب انقلاب و انقلابیون انجام داد، ولی چون مرد بحران نبود، درست در اوج بحران از خودش تزلزل و سستی نشون داد و کشور رو ترک کرد.
شخصیت شاه نمیشه گفت که آیا فقط شخصیت قدرتمندی بود یا شخصیت ضعیفی بود. نوع شخصیتی که شاه داشت به نظر من دقیقا منطبق با اون چیزیست که در روانشناسی اجتماعی بهش شخصیت اقتدارگرا میگن، مفهومیست که در دهه 60 و 70 خیلی رایج بود. در این مفهوم انسانهای اقتدارگرا وقتی که احساس قدرت میکنن خیلی قوی عمل میکنن، وقتی که احساس ضعف میکنن خیلی ضعیف میشن و توان تصمیم گیری ازشون زایل میشه. نسبت به آدم های ضعیف قلدر هستن، نسبت به آدم های قوی تر از خودشون خیلی ضعیف عمل میکنن. شاه به گمان من دقیقا در این مفهوم شخصیت اقتدارگرا بود.
شاه در دهه های 30 و 40 و حتی در اوایل دهه 50 به لحاظ فیزیکی سرحال و سالم بود. او از نگاه خیلی از رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر می شد و تصویری از یک رهبر مقتدر را به نمایش می گذاشت. برخی معتقدند وضعیت جسمانی شاه و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن اوضاع کشور در نحوه تصمیم گیری او در دوران انقلاب مؤثر بوده.
شاه ایران به خاطر سرطان واقعا ضعیف شده بود. از نظر احساسی و ذهنی هم خیلی ضعیف شده بود، چون احساس میکرد که ابتلا به سرطان یعنی دست حمایت پروردگار دیگه بر سرش نیست. بنابراین فکر میکنم که بیماری سرطان در اینجا خیلی اهمیت داشت و این نکته شگفت انگیز که ایالات متحده یعنی بزرگترین حامی او خبردار نبود که چقدر مریض احواله، که اگر خبر داشت شاید رفتارش با او عوض میشد.
نمونه تردید شاه در تصمیم گیری را میتوان در آبان 57 دید، هنگامی که او تصمیم گرفت برای مقابله با آنچه اغتشاش میپنداشت یک دولت نظامی بر سر کار بیاورد. دولت نظامی به معنای انتخاب مشت آهنین بود، اما شاه تیمساری را برای این مأموریت فراخواند که هیچ کس او را به اقتدار و مشت آهنین نمی شناخت. تیمسار از پایین.
How many are these demonstrators? The largest one that you have ever seen.
این تظاهر کننده ها چند نفر هست؟ بزرگترین گروهی که تا حالا دیدید 200,000 نفر. بیشتر از این که نبودند. 200,000 نفر به 4.5 میلیون نفر. آن دیگران به اصطلاح آن افراد خاموش، آنها که آرامند، قانون را رعایت می کنند و شاهنشاه را می خوان، آنها هم می خوان تظاهرات به راه بندازند. من نمی گذارم. من اجازه نمی دم. چون نمی خوام در این مملکت جنگ داخلی به راه بیفته.
دولت نظامی همیشه با یه بها همراهه، رژیم بها میده، در ازاش نظم و اون احساس تازه ترس رو ایجاد میده. شاه وقتی به فکر حکومت نظامی دولت ارتشی میفته، کاندید اولش اویسی بود. اویسی شهرت داشت به قصاب تهران، کسی بود که حتما مخالفین ازش میترسیدن، کسی بود که حتما با شدت عمل وارد کار می شد، ولی رأی شاه زده شد و به جای او ازهاری رو نخست وزیر دولت نظامی کردند و ازهاری از روز اول تبدیل به مضحکه شد و سخنرانی شد در مجلس و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد.
شاه حتی اگر می خواست انقلابیون را با مشت آهنین سرکوب کند که معلوم نیست واقعا چنین می‌خواست، نیروی آموزش دیده و مجهز برای این کار نداشت. شاه فکر می‌کرد حد اکثر شهربانی برای مقابله با هر اغتشاشی کافی است، ولی انقلاب 57 حتی اگر اغتشاش بود، اغتشاشی بزرگ بود که شهربانی از پس کنترل آن بر نمی‌آمد. پس شاه به ارتش متوسل شد. اشتباهی مهلک. معلوم بود که ارتش برای سرکوب خیابانی ساخته نشده. نه آموزش ضد شورش دیده بود و نه از تجهیزات مقابله با شورش، یعنی باتوم، ماشین آپاش و گلوله لاستیکی برخوردار بود. ارتش بفرموده با تانک‌های چیفتن و اسلحه جنگی ژسه به خیابان‌ها رفت. شاه به ارتش فرمان داده بود که به خیابان برو، به اغتشاشات پایان بده، ولی تا حد امکان تیراندازی نکن تا خونریزی نشود. ترکیبی از دستورات متناقض.
ارتش ایران آموزش دیده بود تا توی مرزها، اون هم مرز روسیه و عراق، با تهاجم خارجی مقابله کنه. نیروهای امنیتی داخلی هم قابلیت مقابله با اعتراضات توده مردم رو نداشتند. میشه فهمید که شاه غافلگیر شده بود. غافلگیر شد چون اون لحظه محوری در انقلاب خیلی سریع پیش اومد، در تابستان 57. از زمستان سال 56 تا تابستان 57 با ناآرامی‌های جسته و گریخته و شورش روبرو بودیم که حالا می‌دونیم بعضی از گروه‌های سازمان یافته، میشه اسمشون رو گذاشت گروه‌های زیرزمینی افراطیون مذهبی، توی اونها دست داشتن. بعضی از این گروه‌ها در کمپ‌های لبنان آموزش دیده بودن و به سلاح دسترسی داشتن. ساواک به شاه میگفت که جمعش میکنیم و سازمان امنیتی داخل کشور اساساً مکانیزمی به راه انداخت تا شاه رو دور بزنه. به نظر اطلاعاتی ها شاه در سرکوب اعتراضات زیادی ملایم بود و برای همین مکانیزمی طراحی کردند که بر اساس اون اصلاً لازم نبود که شاه در این زمینه دخالت بکنه. به تعبیری میشه گفت که شاه چشم خودش رو بر این قضیه بست، هرچند که در مقام رئیس حکومت نهایتاً مسئول تمام مسائل حقوق بشری مملکت او بود، اما از طرفی هم می‌دونیم که در بعضی پرونده‌ها دخالت می‌کرد. وقتی پرونده بعضی از افراد رو پیشش می‌بردند، مداخله می‌کرد تا از زندان آزاد بشن.
شاه
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آخرین تصمیم شاه یعنی خروج از کشور به سقوط نظام سلطنتی و سپردن کشور به انقلابیون انجامید. شاه پیش از خروج از کشور با انحلال ساواک یک پایه حکومت خود را با دست خود از بین برده بود. مانده بود دو پایه دیگر، خودش و ارتش. خودش که رفت، ارتش هم از دست رفت.
می‌کنم این فرض که ارتش به شاه وفادار نمون به گمان من درست نیست، به این معنا که ارتش تا دو سال در واقع تو خیابون‌ها موند و از رژیم شاه دفاع کرد. یادمون نره که این ارتشیست که 70% سربازهای وظیفه بودن، سرباز حرفه‌ای نبودن، من خاطر وفادار موندن. وقتی ارتش تغییر واقع رویه داد که دو اتفاق افتاد. یک، فهمیدن که شاه داره میره. این ارتش شاهنشاهی بود، این ارتش ملی. میگفتن شعارشون خدا شاه میهن بود، یعنی شاه بعد از خدا مهمتر از میهن بود. به همین خاطر وقتی شاه داره میره از این مثلث خارج میشه، حفظ تمامیت ارتش و وفادارش بود من کار دشوار است. دلیل دومش نظر من اینه که آشکارا بدون تردید از نوامبر 78 به بعد سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا در همه جا در کار مذاکره با آیت الله خمینی و طرفدارانش در ایران، بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، تبریزی، بازرگان و با سران ارتش، برای اینکه ارتش رو متقاعد بکنه که نه کودتای نظامی بکنه و نه با این نیروی جدید رهبری آقای خمینی معارضه بکنند. یعنی اعلام بی‌طرفی ارتش که در روز به اصطلاح انقلاب اتفاق افتاد مسبوق به یه سابقه طولانی است.
خروج شاه از کشور در عمل به جای کند کردن روند انقلاب به بدتر شدن اوضاع منجر شد. بخش عمده‌ای از خونهایی که در خیابانها به زمین ریخته شد در 37 روزی بود که شاه ایران را ترک کرده بود. انقلاب بدون شاه خونین تر شد. شاید شاه از کشتار و به راه افتادن حمام خون جلوگیری کرد، ولی او با خروج از کشور ایران و ایرانیان را به حکومت روحانیون سپرد. آنهایی که بعد از شاه آمدند برای ماندن در قدرت مانند او مردد نبودند. اگر لازم می دیدند که دیدند حاضر بودند. بدون کوچکترین تردید و رحمی در کمتر از یک ماه چند هزار زندانی مخالف خود را به جوخه های اعدام بسپارند.
This was a very, I think...
پروپاگاندایی بود که به دست اپوزیسیون خارج از کشور خیلی خوب سازماندهی شده بود و پشتیبانی مالی خوبی هم داشت. این حرف تئوری توطئه نیست. بعد از انقلاب خودشون تعریف کردند که چه کارهایی می‌کردند. طبیعتاً در اون زمان اینترنتی در کار نبود. اونها با گروه کوچکی از خبرنگارهای خارجی در بیروت و پاریس و پایتخت‌های دیگه کار می‌کردند که احتمالاً با این تفکر همراه بودند که شاه دیکتاتوری قسی‌القلب، چون یادتون نره که داریم از دهه 1970 حرف می‌زنیم. همیشه باید ظرف زمانی رو در نظر بگیریم. در این دهه حقوق بشر کم کم داشت به مسئله مورد توجه در غرب بدل می‌شد، مخصوصاً وقتی که شاه بی ملاحظه قیمت نفت رو بالا می برد و در تلویزیون به غربی ها می گفت که حالا نوبت ماست و قدرت دیگه در دست شما نیست و من این طور حکومت خواهم کرد. وقتی تصویر یک مرد خشن رو از خودش بروز می داد، به نظرم حمایت خیلی ها رو در غرب از دست می داد و در همون حال مردم صدای این افراد رادیکال رو در خارج از کشور می شنیدن. دیدگاه شاه این بود که این افراد دروغ میگن و اصلا چرا من باید به اونها واکنش نشون بدم؟ هیچ کس باورش نمیشه که ما 100,000 نفر رو در ایران زندانی کرده باشیم. غیر ممکنه. اصلا برای این تعداد آدم زندان نداریم. این تعداد رو نمیشه توی کشور زندانی کرد. بنابراین شاه اخبار کذب و دروغ رو مثل تبلیغات منفی میدونست که با اونها توجهی نمیکرد و میگفت کسی که عقل داشته باشه، تحصیل کرده باشه، این دروغها رو باور نخواهد کرد. اما خب حالا میدونیم که مردم پذیرای اینجور داستانها بودند.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این پیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک می‌گوییم.
به قول من حتما این حس رو داشت که مردم ناسپاس هستن، به خصوص مثلا زنان. میدونم که به خانم افغانی گفته بود که دیگه زنا چرا توی این ماجرا به دفاع از ما نیومدن. در واقع 11% مردم در انقلاب شرکت داشتند. 89% مردم عملا هیچ حضوری در این نداشتند. شاه هیچ تلاشی برای اینکه مثلا روستاییان رو وارد شهرها بکنه و برای اینکه خب تغییری که در روستا ایجاد شده تغییر خیلی مهمی بود و خیلی از اطرافیانش معتقد بودن میتونن برن از روستا نیرو بیارن، ولی شاه حاضر نشد این کار رو بکنه. برای اینکه همون دل زده بود و هم احساس میکرد که آمریکا میخواد از ایران بره و همین خاطر رفتن رو بر موندن ترجیح داد.
بعد از عمل جراحی وقت برای صحبت با شما آقایان و خانم ها زیاد خواهد بود.
اما چیزی که من در این 40 سال گذشته از ایران فهمیدم اینه که حق با شاه بود. شاه همیشه ملاها رو به عنوان ارتجاع سیاه توصیف میکرد و میدونست که اونها برای ایران فاجعه بار خواهند بود، که بودند. ملاها بسیار بیشتر از شاه سرکوبگر بودند. ملاها تعداد بیشتری آدم کشتند، بسیار بیشتر از شاه. ملاها زندانهایی پر از ترس و شکنجه به راه انداختند. دیکتاتورهایی قسی القلب هستند و بسیار بسیار فاسدتر از رژیم شاه.
ما اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند، اگر با شدت رفتار نکنند ما با آنها با شدت رفتار میکنیم.
محمد رضا شاه پهلوی چه به عنوان شاهی کشور دوست و خواهان ترقی ایران از نگاه طرفدارانش و چه به عنوان شاهی مستبد از نگاه مخالفانش، حالا 40 سال بعد از انقلاب ایران جایگاهی متفاوت از سال 57 در ذهن و نگاه ایرانیان داره. در سال 57 عده زیادی از مردم ایران نه تنها خواستار رفتن شاه بودند، بلکه مرگش رو می‌خواستن. ولی حالا بخش قابل اعتنایی از مردم ایران خسته و دلزده از تجربه تلخ جمهوری اسلامی، دوران حکومت شاه رو تجربه بهتر یا حداقل با ایرادات کمتر نسبت به جمهوری اسلامی می‌بینند. مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارند.
Well, that would be very presumptuous of me by saying.
شاید تعریف از خود باشه که بگم یکی از نگرانی‌های من اینه که زودتر از تمام شدن کارهایم بروم. وقتی گفتم در حال آماده کردن زمینه جانشینی هستم، یکی از پایه‌های جانشینی بلوغ سیاسی مردم ماست و لازمه این اول از همه باسواد شدن و سپس پیوستن به احزاب سیاسی. جز این با قانون جنگل سر کار خواهیم داشت. می‌خواهم که مردم من در احزاب سیاسی پایدار و آگاه و مسئول ثبت نام کنند که نماینده روح انقلاب ما هستند.
اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شد و قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda